پندوم استاد فرهانی، صفحه 188، تاریخ 15/9/95.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وعلى الطاهرين،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب فرع قبلی که به پایان رسید این بود که زمان فحص و اعلام یک سال باشد یا نه، بنابراین که لغت باشه یک ساله، بنابراین که لغت نباشه چون روایت یک سال مختص به لغت بود حل شدی است. جناب شیخ در نهایت انتباه روایت رو بر ما نهن و فیه نپذیرفتن. زیل اون روایتی که فحص یک سال بود و پایان فحص و عدم دسترسی به مالک امر به صدقه کرده بود، اما صدقه معزمان نه صدقه بلازمان. حالا از همینجا وارد فرع بعد میشیم که حالا دافرز عدم دسترسی به مالک به موجب این روایت فتوا به صدقه بدیم یا روایات و ادله دیگری داریم که دلالت بر صدقه داشته باشند. خب اگر صدقه منتفی بشه بعد موقع دو تا سوال دیگه کنارش میاد، احکام لغت دوباره یادآوری میکنن، یا صدقه است یا حفظ للمالک است یا تحویل به حاکم، یکی از این سه تاست. فعلا صدقه رو میخوایم ببینیم. مشهور به این روایت در منحرفی فتوا داده بودن، لذا سنه رو گفته بودن و به تبع صدقه معزمان رو هم که در ادامه روایت مورد تصریح بود قبول کرده بودن. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف ابتدا حکم مشهور رو به تبع این روایت میگن، بعد تکثیر و تقویت دلیل میکنن و بعد در پایان نقد میکنن به ادله را. خب میفرمان مشهور قائل به صدقه، یک دلیلش رو خود این روایت است که خوندیم، دو در کنار این روایت سرائر مرسله مستقله ای رو نقل کرده، سه در کنار این روایات مؤیداتی هم داریم که مؤیدات قریب به 7-8-9 مؤیدن. پس دوباره مشهور قائل به صدقه، مرسله سرائر دلیل اصلی ماجراست، معذالک مرسله سرائر فقط مشکل سندی داره اما دلالتش تامه، در کنار او مؤیداتی هم داریم. شیخ مؤیدات رو حدود به 7-8 مؤید 9 مؤید میرسونه در مجموع، بعد شروع میکنه نقد کردن اینا. مؤید اولی رو که شیخ نقد میکنه میفهمه صدقه اقرب و طرق ایصال این مال به صاحبشه، چون فرضی که صاحب مال پیدا نشده و اگر این مال بمونه صاحب مال از این مال انتفاعی نداره، اما اگر صدقه بدیم حداقل انتفاع اخروی داره. یک مؤید اول. مؤید دوم شیخ میگه شهادت الحال. اگر مالک بدونه که دستش به این مال میرسه معمولا راضیه که از قبلش صدقه بدیم که حداقل برای آخرتش ذخیره بشه. نم دو. سه اخبار لغته دلیل نیستن، مؤیدن، چون اینجا الزاماً لغته نیست، اما فی الجمله شباهتی به لغته از حیث مجهول المالک بودن دارد. چهار خود اون روایت حفظ و شبیه اون روایت در هر جایی که به منزلت لغته ها هم آخرش گفته بود صدقه بدید، و ما فرضمون همینه که او به منزلت لغته نیست، واقعا به این فرض اون موقع او روایت لغته نیست، ما فی حکم لغته است. باز شباهت به ما نحنفی داره، در ما نحنفی مجهول مالک پیدا نشده
کما که تو اون لغته یا تو اون به منزلت لغته هم هاکذا. امام در اون موارد گفت صدقه بدید، اونا معیدن برای اینجا، دلیل نیستن معیدن. اینم چهار. پنج، روایت عمال بنی امیه که گفتیم، که دیروزم بهش اشاره کردیم. این روایت عمال بنی امیه دوستان، روایتش اجمالا اینطوریه که این بنده خدا میاد پیش حضرت میگه که آقا من تو دستگاه اینا کار میکردم و چه کار کنم، و حضرت نصیحتش میکنن و توبهش میدن و بعدم به حضرت میگه آقا من چه کار کنم الان، حضرت بهش میگه واقعا این کاری بهت بگم انجام میدی؟ اون میگه بله انجام میدم. حضرت بهش میگه که از دست تشکیلات اینها خارج بشو، که وسطش خیلی مطلب هست اونجا که حضرت داره توبهش میده و واقعا میارتش سر صراط حقش، میگه اگر نبود که شما کمک ابن امیه نمیکردید اینا حق ما رو غصب نمیکردن، اگر پول دستشون نمیرسید، آدم تو دستگاهشون نبود، یعنی عده و عدهشون قد وسیع نمیشد، اینا جرأت غصب حق ما رو نداشتن. بالاخره حضرت بهش میگه از دیوان بنی امیه خارج بشو، از تشکیلات اونا خارج بشو. خب بعد حالا مقام عمل حق الناس گردنشه، چیکار کنه؟ حضرت بهش میگه که بگه من عرفتم منهم رددت الیهم، هر کیو پیدا کردی بهش تحویل بده، هر کی هم پیدا نکردی تصدق عن صدقه بده. در مقام بیان حالت منتظر ای فرض نشده، مستقیم حضرت بهش گفت صدقه بده. درست شد آقا؟ خب اینم معید بعدی. معید دیگه باز رواییه، روایاتی که در مورد سیاقین وجود داره، کسانی که می اومدن سکه ضرب میکردن، سکه حالا درهم دیناره، قاعدتا تو این ضرب سکه و تو این یا طلا تراش میدادن، طلای زینتی، الحلل مسوغه، اون تراش طلاها و زینتی جاد معمولا یه مقداری گرده طلا و نقره میموند، حالا مقدار زیادیش بود که تحویل میدادن به مالک میرفت، اما آخرش یه چیزکای باقی میموند که حالا این وقتی بعد یک ماه دو ماه که کف مغازش میخواست جارو کنه ممکن بود یه بخش قابل توجهی بشود. خب حالا دوستان این حرف مبتنی بر یه مقدمه هم هست، در فقه شیعه بین مال و ملک فرق هست، بین مال و ملک فرق هست، که این از فروقی که تو حقوق بین الملل خیلی ثمره داره، فقه شیعه از قدیم اینو داشته، مال ممکن نیست مالیت نداشته باشه اما ملک باشه. مثل چی؟ مثل حبت و حنطته، یه دونه برنج، یه دونه ارزن، یه دونه جو، این مملوکه، مملوکه کسی باشه تصرف در چه حکم ناسه به زنده میاره، ولو مالیت ها نداشته باشه، پس اینا تفکیک میشه. لذا حالا با توضیح فرض میده که اگه چیز درشتی بود که تحویل دادیم رفته به مالکش، حالا یه گرد و خاک کمکی مونده، مملوک او هست ولو برای خود اون ممکن مالیت نداشته باشه، یا اصلا استیفاءش استیفاء آسونی نباشه، چجور کمش کنی؟ اما حالا که دو بعد دو ماه داره کف مغازشو جارو میکنی چیزی میشه، حالا دیگه ارزش پیدا میکنه، خب چه کار کنه اینجا؟ از لبش گفته برو صدقه بده. خب چه وجه تأییدش چیه؟ مجبور مالک کجا رفتن ما دیگه کجا پیدا کنیم کی بوده اومده در مغازه این آورده باقیش مالکیه؟ حضرت بهش گفته صدقه بده. باز ملاکش با ملاک بحث ما تقریبا یکسانه. اگر نگیم واقعا علت حکم مجهول المالک بودن، اگه گفتیم علت حکم دیگه این قیاس منصوص العلت، میگیم ما نحن فی شبیه اونجاست، در این که هر دو مجهول مالک هم مجهول المالک بودن علت حکم به صدقه است، پس در همونجا حضرت گفت صدقه، اینجا ما میگیم صدقه. اما خود ما واقعا لا یحرز که این علت حکم باشه، لذا نمیگیم دلیل، اما میگیم مؤید هست. خب دیگه چی؟ باز روایت دیگه داریم، اومد پیش حضرت در کتاب در بحث وقفه، روایت این روایت جدید در بحث وقفه، راوی اومد پیش راوی میگه رجلی اومد پیش حضرت گفت آقا من یه زمینی خریدم و بعد اینکه کارام کردم و تمام شد، بعد معلوم شد که این زمین صد وقفی بوده، بعد حضرت فرمودن ان الوقف لا یبا، وقف فروخته نمیشه، خریده نمیشه. خب چه کار کنیم آقا؟ حضرت گفت برو موقوف علیهم رو پیدا کن تحویلشون بده، ارباب الوقف رو پیدا کن تحویلشون بده، یا متولی الوقف رو پیدا کن وقف رو تحویلش بده. گفت آقا نیستش، نمیدونن، پیدا نمیشه به هر دلیل. بعد آقابش گفت که اشکال نداره، نگهش دار، تو زحمت وقف بکش، یعنی که انت تو الان متولی الوقف داری میشی. بعدن نتیجه این زمین، ما محصول این زمین، غله حاصل از این زمین رو صدقه بده. این آخرش انتفاع مالی نشه صدقه بره. خب حالا تو کتاب الوقف البته دعوا هست که مال وقفی رو میشه ازش به عنوان صدقه یا به عنوان منافع خیر دیگر فی سبیل الله استفاده کرد یا نه. خود این بحثیه که اینجور روایات دلیل اون مسئله. کسانی که میخوان بگن از مال وقفی عند فقدان موقوف علیهم میشه انتفاع سبیل الله برد، دلیلشون همین جور روایاته. اما بالاخره این روایت الان امر به صدقه کرده. خب این روایت چرا مؤید بحث ماست؟ باز مجهول المالک نیست، چون موقوفون علیه که مالک وقف نیستن، اما جهت اول انتفاع برای موقوفون علیه جهت اول انتفاع مجهوله. وقتی جهت الانتفاع مجهول شد حضرت گفت صدقه بده. حالا انتفاع میتونه انتفاع مالکانه باشه، میتونه انتفاع وقفی باشه مثلا. بعد دوباره به این تقریر اینم دلیل نیست اما معید. خب دیگه هم بریم معید دیگه هم شیخ گفته. بله دو تا معید دیگه هم آورده شیخ. معید دیگه شیخ میگه که آقا چند تا شد؟ هشت تا شد فکر کنم، هشت تا شمردم فکر کنم. حالا تو عبارت میشماریمشون یه بار دیگه. یه معید دیگه، حالا بعضی اینا معید حساب نکردن، بعضی ها رو معید حساب کردن، بالاخره بخوایم اگه همه رو آره ریز کنیم. خب معید بعدی اومد پیش حضرت گفت آقا من اجیر گرفتم، قرار بود مثلا اون حقشو اینطوری ادا کنم، مرد یا گم شد از شهرمون رفت، چیکار کنم؟ حضرت بهش گفت برو صدقه بده. فقها عظیم الشأن ما میگن که خب اگر شما ولیشو یا وارثش رو پیدا کنید که باید به اونا اعطا کنید، و فرض اینه که مثلا مرده و وارثش هم پیدا نمیشه، کما که از سوالم برمیاد که فی الجمله اون آدم الان نتونسته دستی به مالک یا ما به حکم المالک پیدا بکند. حضرت بهش گفته صدقه بده. باز وجه تاییدش چیه؟ اینم فقدان المالک. حالا فقدان المالک اما لعجل الجهل و اما لعجل عدم القدرت و اما و اما و اما، بالاخره الان المالک مفقود فتصدق به. اینجا میشه ازش استحصال کرد اون معنا را که گفت اقرب و طرق الایصال است. اینایی که حضرت بلا فاصله میگه من لم تعرف تصدق عن، پیداش نمی کنی صدقه بده، دسترسی نداری صدقه بده، میشه ازش او حرفو فی الجمله به دست آورد. نمیگم استظهار کرد، اما واقعا استظهار شاید نشه، اما مجموعه اینا که کنار هم قرار بده آدم یه معنای این چنینی که انه شارع عنایتی به این نکته داره دست میاد. خب اینم تمام. معید بعدی صحیحه یونس ابن عبدالرحمن. یونس اهل کوفه بود، فقیه کوفه هم بود. بعضی هم میگه آبا یه عده بلند شدیم اومدیم مکه از مسیر، حالا نمیگم از خود کوفه بودیم، اما به قرینه کلام حضرت بعدا معلوم میشه که او عده که با هم سفر شدنه همه اهل کوفه بودن. طبیعیش هم همی بوده، چون قافله ها از شهر را میفتادنه، قافله کاروان جمع میکردن، نه اینکه میمدن سر راه هم دوباره بار میزدن چهار نفر اضافه میکردن، اما معمولا همون شهر خودشون کاروان جمع میشد هم با هم راه میفتادن. میگه آقا اومدیم راه افتادیم اومدیم مکه، بعدن هم دیگه وقتی اومد اهم جدا شدیم، ظاهرن هم تو مکه اهم جدا شدنه یا قبل از رسیدن به کوفه از هم جدا شدن. بعدن من عبارم و اینا رو که باز کردم یه سری چیزا از اونا مونده تو اسباب من، من نمیدونستم چه کار کنم. آقا بهش گفت خواهم اینا رو برگردون باد کوفه، وقتی رسیدی کوفه برو صاحبش پیدا کن تحویلش بده. گفت آقا اصلا هیچ نشونی ازشون ندارم، اصلا قیافشون یادم نیه، الان چی چجور پیداشون کنم و نمیشه. بعد حضرت بهش گفت که پس برو بفروششون، سمن را اعطا سمنه و اصحابک. یونس میگه آقا اصحابنا یعنی شیعه اهل ولایت؟ آقا میگه بله، یعنی صدقه به اهل ولایت و شیعه.
اینجا خودم معنی آقا مثلا منظوره یا نه به فقیر دادن ملاکه؟
حالا بعدا انشاءالله تو کتاب و صدقات بحث میکنیم، جلوتر هم یه دوتا روایت از آقا موسی بن جعفر میاریم که ظاهرا یه همون صدقه خاص بشه، چون اون موقع قاطبه شیعه مشکل این جنینی داشتن تو اون زمان ها. خب تمام شد. آقا شیخ میگه این تیک آخریه که الان شما اینها رو صدقه بده و اینها که در روایت یونس بود، دوباره معید همون بحث ما قرار میگیره. باز الان مالیست مجهول المالک است، معیوس از دسترسیه به مالکه، گفته من نمیشناسم شون، حضرت بهش گفته صدقه بده. این شاید اصلا معید نباشه، شاید خودش اصلا دلیل بشه به ای تقریر، به ای تقریر دلیل بشه. شیخ میگه البته حالا که این روایت ها رو خوندیم یه نکته هم بگیم، یه نکته هم بگیم، در بعضی از روایات برمیاد که عنوان مجهول المالک که اهم از همه ای فرود، اهم از اینکه لغت است یا به حکم لغت است یا ولی است یا هرچه، مجهول المالک ملک امامه. برای اینم یه روایت شیخ نقل میکنه. پس اون موقع که تو صدقه میدی، نه صدقه میدی از جانب مالکش، صدقه داری میدی چون ملک امامه و امام به دستور صدقه داده. لواتی جانم بله، روایت اینطوری داری، روایت اینطوری داری، اختصاص به یه دونه نداره، اما خب مورد اعراض.
چرا برای مجهول مالک به واقعی مالکی داره دیگه؟ اینجا دو تا مالک توی مال نمیشه اگه امام هم مالک بدونیم بگیم به صد
مالک مثلا مورد اعرازه. گفتم مثلا کسی فتوا نمیده، اگر فتوا میدادیم باید حلش میکردیم، حلش هم به ملکیت طولی است، چون النبی اولا بالمؤمنه بر انفسه، با ملکیت طولی درست میشه اگه بخواد درست بشه، اندل فتوا بعد باید اینطوری درستش کنیم. خب تمام شد. آقا حالا شیخ چرا این نعم رو آورد؟ ما که الان دعوا نداریم سر مالکش. شیخ این نعم رو آورد که اون موقع معلوم بشه که اصلا صدقه هم که داریم میگیم صدقیه که مورد امر امامه، به اذن امام، از ملک امام. و کیفکان شیخ میگه آقا ما این حرفا رو قبول، حالا خود دیگه خوابش پر تیر کردیم، ما اگه در براش گفتیم ما این رو قبول نداریم، نمیتونیم قبول کنیم، شروع میکنه در ردشون. حالا فعلا همینقدر عبارت ما بخونم بعد بریم بریم سراغ ردش. بسم الله الرحمن الرحیم، ثم الحكم بالصدقه و المشهور فی ما نحن فیه. صدقه بعد الیأس یا بعد از سنه که منصوص روایت حفص بود، هو المشهور فی ما نحن فیه. ما نحن فیه یعنی چه؟ یعنی جوائز الزاده نسبه فی السرائر الی روایت اصحابنا. سرائر گفته که این روایت داره، روایت هم روایت اصحابنا، یعنی روایت مفتابه در اصحاب بوده. اگه اینطور باشه شهرت عملیه داره این روایت، یعنی در زمان سرائر قرن شیش این روایت شهرت عملیش ثابت بوده، نه اینکه بعد قرن شیش شهرت پیدا کرده. روایته قبل از زمان سرائر داره میگه اون موقع مشهور بوده. فهی مرسلتون مجبورتون به شهرت محققه. آقا یه نکته اضافهش کنی، ابن ادریس علی الله مقامه، ابن ادریس علی الله مقامه خبرات فتوا نمیده، لذا شهرته باید انقدر برای ابن ادریس مسلم بوده باشه که سبب بشه که روایت محفوظ و قرنه قطعیه بشه، که اونم فقط شهرت نیست، لابد ابن ادریس چیزای دیگه هم داشته کنارش، روایت شده محفوظ به قرنه قطعیه برای ابن ادریس. خیلی از فقها الان اینطوری هست، روایتی رو که ابن ادریس بهش فتوا بده سند چه قبول میکنن، دیگه دنبال سندش نمیگردن. نه ابن ادریس حس سخت میگرفته، مبنای اینا هم خیلی موسعه، ها لذا ابن ادریس روایتی رو قبول کرد سندش را، دیگه اینا قبول میکنن. همین الان معاصرین خیلی ها این طوریه، حالا نمیگم خیلی همون کمه هم نیستن. خب آقا پس دلیل اصلی مسئله روایت، حالا معیدم داری آقا؟ میگه بله. حالا موارد معید، یک بذار آقا معیده به ان تصدق اقرب و طرق ایصال الالماله. خب حالا و ما ذکره اون حلی ابن ایس اشکال کرده گفته آقا کی گفته اقرب و طرق ایصال؟ چه کار میکنی؟ نه من ابقائها، ابقاء الجایزه امانتا فی یده ثم الوصیه، نهایتا داشت میمرد وصیت کنه که این مال یک کسی تا پیدا بشه مالکش، ورثه اینو تقسیم نکنه. شیخ میگه خب این که منتفیه، این معرض المال تلف است، این سبب میشه که این مال بمونه اینجا مالکش هم پیدا نشه اینم از بین. چون فرض اینه که ما مایوسیم از پیدا کردن مالک، فحصمون رو انجام دادیم. خب یه معید دیگه بیاد، معید بعدی معنه لا یبعد، معید بعدی دو بذار آقا لا یبعد دعوا شهادت حال المالک، شهادت الحال هم وجود داره، شهادت الحال تو فقه خیلی جا دلیله، کسی خواست تحقیق کنه اینو بره تحقیق کنه، دلال دلیلیت شهادت الحال ما خیلی جا ازش استفاده میکنیم. مشهورترین جاش کجا بود؟ اکل ماره. مشهورترین جاش اکل ماره، درخت زده بیرون از دیوار باغ گفت شهادت الحال، میگه بخورش کار نداره. امروز میگه شرمنده تم شهادت الحال، میگه تو گردو برای چی این گردو کیلو اینو چند هزار تومنه؟ شهادت الحال میگه راضی نیست، الان موقع میگفت راضی هست. بله للقطع للقطع به رضا المالک به انتفاع المالک به مالهی فی الاخره، البته چه علا تقدیر عدم انتفاع المالک بالمال فی الدنیا، وقتی میبینه اینجا دستش نمیرسه میگه آقا بفرستش بره برام سیف بشه برای آخرت انشاءالله، ذخیرش کنید برای آخرت. چرا؟ خب جدس هم نرسید. خب چرا دستش نرسید؟ خب فرض اینه که معیوسیم از پیدا کرده یه همه حقا سر اون سواره، یک سال یا الاحد الیاس فحص اتفاق افتاده. پس معید اول اقرب و طرق ایصال، معید دوم شهادت حال. چه فرمایید؟
اینجا که گفته نصرا و فرسرا الا روایت نگفته که فتوای ابن
ادریسینه جانم؟ نه الا روایت نه، ابن ادریس فتواش همین هست، فتواش همین هست. ابن ادریس نه گفتم ابن ادریس نسب و فسرائر الا روایت اصحاب، را ابن ادریس گفته این روایت اصحابه
همین، اما شاید دیگه فتا نمیدن
مثلا نه اون انقلت بخواهد نیستم، کتابش کتاب اجتهادیه، اینطور نیست که فقط که فتوا خود چه خود سرائر ببینید انقلت و قول توش داره، اما اینجا ابن ادریس گفته این روایت روایت اصحابه. شیخ میگه حالا که روایت اصحابه و ابن ادریس خودش احراز کرده شهرت را و قبول کرده روایت و شهرت محقق داره پس روایت معتبره. خب در توضیح عبارت شیخ گفتم تو شیخ چرا میگه فعیه این فاعل نتیجه میاره مجبورتون به خاطر اون روایت اصحاب نایی که ابن ادریس گفته اشکال کرده، گفتم نه که ابن ادریس اشکال قبول کرده، ابن ادریس اشکال رو هم مطرح کرده. ها از این
مقلدن جواب شیخ به ابن ادریس؟
بله بله جواب شیخه،
واسه شون دیگه این
مثل
خود ابن ادریسه،
ابن ادریس که اصلا به او روایت حفظ فتوا داد، دیروز خوندیم ابن ادریس به روایت حفظ فتوا داد تمام شد، اما ابن ادریس کتابش در تحلیل اجتهاد دعوا انقلت هم نقل کرده، شیخ هم انقلت رو رد میکنه، هازا رد میکنه، نه ابن ادریس انقلت قبول داره، مکرمش گذشته باشه شیخ ردش میکنه هازا. خب تا اینجا دو تا معید گفتیم، بگم دوباره دوستان این عبارت ها عبارت های شیخن مشیر به این تراکم زنون شیخه، شیخ حالا از همه طرف میخواد معید پیدا کنه، بگم دوباره دلائل بشماریم والعمدت و عمدی عدل ما ارسل و فسرائر، همون مرسله سرائر است، یک که در ما نحنفی ها در عقض جایزه از سلطان گفته صدقه. معید دوباره بیاد معیدن، آقا فعلا بالا دوتا معید گفتیم ها، پا این الان میشه سه در واقع، معیدن به اخبار لغتن دیگه و ما فی حکم لغته، مثل روایت حفص که ودیعه رو گفت این در حکم فهیه به منزلت لغته. این هم چون پنج و به بعض الاخبار الوارده فی حکم مافیت بعض عمال بنی امیه، روایت های مطلق که دیروز هم گفتیم اطلاق دارن، از شامل به اطلاق ها این روایت ها مطلقا شاملن لما نحن فی جائزه السلطان هم میگیرن من جوائز بنی امیه حیث قال علیه السلام. لا آقا چرا شامل جوائزه؟ خواهی که تو دیوانشون و تو دستاشون کار میکنه و انبال بنی امیه و نمیدونم آنچه که تو انبارا بوده میومده زیر دستش، قاعدتا این بحث جوائز السلطان هم مبتلا به میشده. قال لا، در حضرت فرمود اخرج. گفتم این مال آخرش ها، حضرت توبهش داد بعد گفت که آقا من چه خاکی به سر بریزم؟ حضرت بهش گفت مطمئن این چیزی که بهت بگم عمل میکنی؟ تحریکش کرد گفت بله آقا. گفت پس این جواب فرمود حضرت، قال علیه السلام اخرج من جمیع مکتسبت من فی دیوانه، از ذمه همه این حقوق خارج شو بیا بیرون. چجور؟ فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، هر کی پیدا کردی اموالش رو بهش پس بده. و من لم تعرف تصدقت. جمله شرطی است، جمله شرطی آبی است، تخصیصه در مقام بیانه، بیانم محل ابتلاء، چون مکلف میخواد بره عمل کنه همین الان. حضرت هم دیگه هیچ قید دیگه ای نزده تصدقت.
جمله شرطیه اگه قاعده خواسته
باشید معمولا
مفهوم داره،
معمولا مفهوم داره،
یعنی اون سه تا شرط معمولا هست میشه.
نمیدونم اصول نفرسه زن چون سوال تو با سوال اصولی جواب بده، اول جواب بدی تو بعد جواب تو بده.
نه فقط اشاره میکنم، یعنی جواب تفصیلی نمیکنم، فقط
منم اشاره سوال ازت میپرسم. شما تو اصول قرار بود ظهور امر وجدانی باشه، پس نه فقط برای جمله شرطیه، برای همه موارد ظواهر یه همه استدلال آوردید، دلیل آوردید، استدلال کردید. این استدلالا چه مناسبتی داره با اینکه ظهور امر وجدانیه؟ هر جوابی به این سوال دادی بعد اینو رو سه تا شرط مفهوم شرط پیاده میکنی، یعنی تلازم و ترتب و انحصار. هر جوابی که به این سوال دادی، شما وقتی تو افعل گفتید استعلاء اولو، استدلال کردید، بحث کردید، اومدی سر تقسیماتش بحث کردید، تقسیمات افعل بحث کردید و بقیهش، هر جوابی اینجا دادید اونجا هم جواب میده. جناب شیخ که اعتقاد داره مفاهیم جزء ملازمات اصلا جزء ظواهر نیست، شما که میگید ظهور وجدانیه باید بگید چی شونه اینا رو بحث میکنی، ثمر عملیش این سوال میشه که آه بالاخره جمله شرطی ما تا دیدیم قیدی هم نداشتیم، قیدی هم نداشتیم، بریم تو مفهومش یا نریم؟ در او اساس باید تبیین بشه. پیام تو اصول چی گفتیم؟ حالا امروز بازار زواید اصول گرمه، این هم تحبیلش بدهیم به مبری، هم همین تو قاطی شد.
شنبه بود
ها؟
شنبه بود آجا.
نه با فضای عمومیه میگم، فضای عمومی آخه هر جا من میرم و درس میدم و معمولا من روزی با نمیم شد 100 نفر 120 نفر طلبه در ارتباطم روزانه، بعد هر جا میرم یه چیزی میشه، یه کسی میگه آقا مثلا اینم جزء زواهده، اینم جزء حواشیه، اینم جزء مثلا خب و ایو ایده و ایزن معید بعدی، معید بعدی ها آقا سوال داشت، آقا بفهم و ایو ایده و ایزن معید بعدی. آقا چندومی شدی؟
چهارم.
بابا فقط دو تاشو بالا خوندیم، پایین هم یه لغت خوندیم، دو تا و سه تا و بله سه تا و دو تا پنج تا، حالا ششمی. و یو ایدو و ایزن الامر به تصدقه به ما یجتمع عند السیاقین من اجزاء نقدین. خب توضیح دادم در دو خاکش میمونه، بعد جمعش که میکنی یه دفعه ممکنه مثلا یه گرم طلا یا نقره توش در بیاد بعد چندین و چند ماه که اینا رو جمع کرده. و ما ورده من الامر، آقا یه چندومی هفتومی و یو عید و عیزن ما ورده من الامر به تصدق به غلط الوقف، کدوم وقف؟ المجهول ارباب الوقف، ارباب الوقف مجهوله، درست شد آقا؟ دیگه یکی دیگه هفت هشتمی ها و ماورده معید بعدی من الامر به تصدق به معید قافی ذمت شخص لعجیر استعجره عجیر بود عجیره مرد عجیره رفت قیبش زد گفتیم چیکار کنیم از رد گفت برو صدقه بده خب اینم نهمی و مثل و صحیحة یونس یونس ابن عبدالرحمن قلتو جعلتو فداک کنا مرافقین لقوم به مکه مصاحب بودیم با هم همراه هم بودیم فرتحلنا عنهم جدا شدم ازشون و حملنا بعض متاعهم به غیر علمه خب مردم اسبابا رو بار شطور میکردن بار حیمون میذاشتن ممکنه یه چیزی مثلا از اسبابا او گذاشته بود مثل که میذاره تو چمدونه یا رو گذاشته رو بار شطور ای ها تو صندوق عقب ماشین ای گذاشته بود صندوق عقب شطوره مثلا بار زده این شطوره اونم بار زده یه چیزی گذاشتن اینجا بعدن یادش رفت تحویلش بده ما یا صندوق عقب باز نکردیم داشتیم جدا میشدیم سر دورایی من رفتم بعد فهمیدم کیف فلانی مون تو صندوق عقب ماشین من ها اینطوری مثلا ما حملنا بعض متاعهم بغیر یادم رفت و قد ذهب القوم ولا نعرفهم اونا رفتن و منم نمیشناسمشون ولا نعرف اوقانهم ای عبارت برمید که اصلا اونا اهل کوفه نبودن لو خلیت ولی تا بقیهش بیاد و قد بقی المتاع عندنا آقا فعلا ما الان نوکر این قسمت چیم او رفت و متاعش موند و غیب شد دیگه الان مجهوله خبری ندارم از مالک فما نصنع به چکار کنم قال تحملون متارا حتی تلحقوهم بالکوفه تمام معلوم میشه مثل که او ادهم با یونس اهل اجا بودن قال یونس قلتو له به حضرت عرض کردم لستو اعرفهم پس معلوم میشه اون موقع کوفه هم شهر بزرگی بوده چنم؟ به نظر میاد مثلا یه شهر بزرگی بوده دیگه اون موقع که ممکن بوده کسی دیگه یا تو شهر یه ارتکازی که ما داریم که نه اون موقع شهر همه کوچولو موچولو بوده همه هم دیگر میشناختن نبوده قلتو لا لستو عرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم حتی اصلا اینقدر اوضاع وخیمه که حتی من مشخصه ای هم ازشون ندارم که برم پیجوشون بشم سوال کنم آدرسشون رو پیدا کنم خیلی خوب قاله در حالی که مثلا یه روستای کوچیک امروزی طوری نیست مثلا شما وارد روستا بشی میگه آقا کیا اخیراً مکه اومدن میگن آقا مثلا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی دیگه میری در خونه‌هاشون پیداش میکنی یونس داره میگه حتی اینطوری هم پیدا نمیشن این بعد انشاءالله برای شهرسازی و اینا وقتی میخوان از روایات استفاده کنیم نگیم روایات ها اون موقع همش داله بر یه سری شهرها و خونه های کوچیک محدود کنار همه نمیدونم میدونگاهی که داد میزد همه عقاب بیدار میشدن صدا تا تو خونه ها میرن نه اینطور نبوده معلومه هیچ خبرایی هم بوده اون موقع جانم نمیدونم حالا ما بودیم شاید همون یونس ابن عبدالرحمن علیه الرحمه رضوان الله تعالی علیه اینطور نبوده بله نه اما خودم شاید هم همین کاره بودم ما بالاخره اصلا آره بالاخره بله زمان فعلی معمولا بچه ها اصالت رو پیچن دیگه میپیچون معمولا بله قال فقال علیه السلام حضرت فرمود خواهلا که بله بله بیا ما بفروشش وعطهی ثمنهو اصحابک برو سمنش رو به اصحابت بده قال فقلتو جعلتو فداک اصحاب من اهل الولایه شیعه رو میفرمایید قال یونس که فقال علیه الصلاة والسلام حضرت فرمودند نه اهل شیعه تمام شد آقا خب حالا تا اینجا چند تا معید آقا نه تا معید ها به پایان رسید بفرمید
یه ها بخش اینجا چگورت صفحه قبل در میکنم میگه غله وقف و صدقه بده منظورشون غله موجود به
بعد... نه نه هر چی که داره عملیات از زمین
چون بعدش دیگه بی میکنه اون زرعی که میکاره مثلا مال خودش از زرع لزار هر زرع که زمینش غصبیه باید قدرتش رو بده
بعدن بحث میکنیم معلوم نیست حتما
شما اون زرع داری از ملک خودت استفاده میکنی. اگر از محصولات خود زمین دوباره برای کاشت بعدی استفاده کردی چی؟ اینا فروزی داره. اما فرض اینه که هر آنچه که برمیگرده به وقت نباید انتفاع بشه. تو حکمت حکم متولی وقت الان، حکم تو مثل متولی وقت الان. توضیح هم همین رو گفتم. خب نه بریم
راجب
خودم نواردی که چرا قارس اینو تلقی متوجه نشه، چرا یک قارباله دو داره این وسطش یونس داره حرف
میزنه، داره خبر میده از اون قصه. نه میگه یونس گفت نیفهم
چرا اینطوری میشه
چی کجا قاره یونس گفت تو لفت مثلا چی برای قاره فقال علیه السلام برای قاره فقال
راوی کسه دیگه ایه
خدا
بیه میگه
باشه
خب
یه
قاعده
گفته دیگه از
اول. خب دیگه از این چیزا داریم حالا انشالله اینا رو باز درایه نکته دار ثمره دارن و اینا، اما حالا داره درایه. ما فعلا حداقل بحث فقهیمون مبتنی بر جواب این سوالات نیست بود، میرفتیم که بحث میکردیم در موردش، ولی یک مقداری که در یه توضیحات در مورد بعضی از اصول بدیم. اصول اول همه یه دست نیستن، یه شکل نیستن. این معلومه که اصلا روایت مال خود اصل یونس نیست، روایت از جای دیگه است. چه جوری بود الان باید بحث بشه، اما حالا فعلا چون بحث اون مبتنی نیست درای اینا رو. نه آقا این نه گفتم چی او قسمت که سر اصلا مجرور مالک ملک امامه. یه از هر من بعض روایات یه روایت نیست اما یکیش الان آوردیمه ان مجهول المالک مال الامام، این ملک امام است که روایت داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام از آقای امام صادق قال فقال له رجل قال له رجل کسی خدمت حضرت رسید و این رو گفت. راوی ناظر قصه است، راوی داره میبینه این دیالوگ طرفین رو، راوی داره مشاهده میکنه. قال له رجل یک کسی اومد خدمت حضرت، له یعنی للامام علیه السلام، به امام گفت انی قد اسفت مالا یه چی پیدا کردم. آقا ظاهر یه عبارت لغت است، قد اسفت مالا یعنی که یه چیزی رو پیدا کرده. و انی قد خفت فیها علی نفسی، این بمونه پیش من میفته گردنم به ذمه‌ام. هست تو خیابونش میگه دست زن میفته گردنت ها بله، چون عبارت درست با هم معنا شده. ولی خود این عبارت قد خفت فی علی نفسی، این یعنی میترسم نفس اماره گولم بزنه. عبارت جمله به تنهایی کنایه از اینه، در جای دیگه مثلا میاد بهش میگه آقا مثلا من میترسم فلان شغل داشته باشم گول بخورم. اینی قد خفت علی دین، قد خفت علی نفسی فی الاخره. اینجا منظور این نیست، منظور نیست که یه پول برداشتم میترسم دیگه ها پولی ها پوش کنم برا خودم، نه میترسم بیفته گردن. اینجا مقام گردنم بیفته، حق و ناس بیفته گردنم. فلو اصفت صاحبه دفعته اله، اگر میگردم اگر سری مالکش پیدا کردم که تحویلش بدم. و تخلصتمه، ببین تخلصتمه راحت شم از شرش، حق و ناس به ذمه من. این میخواد خفت علی نفسی، نمیترسم حق و ناس، نمیترسم بخورمش، نه. فقال له ابو عبدالله، حضرت صادق بهش فرمود لو اسفته کنت تدفعه الی، توبیخش کرد اگه پیداش کنی تحویلش میدی. فقال ایوالله به حرف بدی زده. قال علیه السلام والله ما له صاحب غیری، لسان سنگینه، این مالکی غیر از من نداره. جانم اگه بگی حالا اون مال جمعه، باید اول همه روایات رو بیاریم، اگه خواستیم شو فتوا بدیم اون بحثا رو باید انجام بدیم. قال کی؟ راوی داوود ابن ابی یزید. قال راوی که فاستحلف الامام اون رجل را، که چی؟ ان یدفع رجل مال را، زمیر را درست برگردون آقا، الا من یأمره. یادش بخیر شرح لومه میخوندیم، یه استادی داشتیم سنش هم کم نبود، بله بعدم
شهرستان بودیم، معمولا هم اعلام بالاخره زور امام جماعت مسجدن یا ادارن یا جایی هن. اونم تو گرمای خوزستان تا این بلنش بیاد و برسه و بود و بود و ساعت 3 هم نهار خورده نخورده، چای خورده نخورده، بیا سر کلاس و فضایی. بعدش هم یه کسی داشتیم از طلبه ها از رفقای ما بود، این میومد سر در از این طلبه های سنتی ملالقتی عباب دوش و عرقچین به سر که عطرش عطر یاس 44 شه میزد و میومد سر دست. بله میومد و بسات چند پر بود و کتاباشو توی گومی کیسه میومد پهنشون میکرد و یک اصلا شما این آدم هیبت چه میدیدی دیگه قد تو عن الحرب جبنا فکر کنم بحاله این که این تا استاد میخوند آقا این زمیر به چی برمیگرده، این مشار الیش کجاست، این چی کجاست، شهر لومه میخوندی استاد عصبانه دیدم چند تا زمیر یاده ای افتاده عصبانی شد بهش گفت نگاه کن هر چه ضمیر مذکر دیدی بزن به مصنف، هر چه ضمیر مؤنث دیدی بزن به زن مصنف. دیگه اگر حرف زدی میکنم تا کلاس بیرون. آقا اینه گفت دیگه بنده خدا تا آخر کلاس جیکش در نیومد دیگه تمام. بعد یک مدتی هم رفت کلاس شعبست کرد دیگه اصلا کلن دیگه سالم اتفاق موضوع شد قصه. حالا دم تعداد زمیر زیاد شد یاد اون بنده خدا افتاده. قال الراوی، راوی گفت فاستحلف امام رجل را، امام قسم داد به او آدم که چی؟ ان یدفع الرجل مال را، ها زمیر فاعل مفعولی برمیگردین آقا الا من یأمر امام نسبت به اون شخص، امام هر کیو بهش گفت به هر کی من گفتم برو اعطا کن صدقه بده. قال الراوی فحلف الرجل، مر اون آدم هم قسمش خورد. خب قال امام، حالا قال امام، امام علیه السلام فرمود فزه برو و قسمه بین اخوانه. فمعلوم شد اون صدقه اون روایت اونجا با اینجا بخواد جمع بشه یه مناس پیدا میکنه. و قسمه بین اخوانک و لکل امن من ما خفته، وقتی هم تقسیمش کردی دیگه تکلیف از ذمت ساقط دیگه خیالت راحت باشه. قال الراوی یعنی داود ابن یزید که قسم اون رجل مال را بین اخوانه هی من الشیعه.
چون نفس روایت داده و ضعف روایت
جانم،
نفس روایت که میگه اولش که داره و ضعف اون حدیث داره
کجا؟ در اصطلاحات جناب جواهر بله، جواهر وقتی میگه روایت وقتی میگه خبر یعنی سند قبول نداره، بله قبول داره، وقتی میگه خبر روایت یعنی قبول نداره. در مکاسب و زبان شیخ نه، چون شیخ کثیر اما میگه روایت بشن فتوا میده، تو مکاسب زیاد داره تو رسائل زیاد داره، لذا نمیشه با فرهنگ شیخ اینه. حالا چرا اینطوره؟
شاید
فتوا دادن در دیگه نه 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 خب میدونیم یعنی معلومه کتاب موجوده داره میدونیم به همی داره فکار میکنه
از
نه نه. حالا چرا اینطوره؟ دلایلی میتونه داشته باشه انشاءالله میخونی در تعادل تراجی شیخ کلام اون اخباریین را که میگن که تمام روایات و کتب اربعه قطعیا رد میکنه اما فی الجمله متمایل میشه که لو خلی و طبع همه معتبر فی الجمله، یعنی مثلا 80% روایات کتب اربعه پیش شیخ معتبر میشن. حالا چرا اینطوره؟ باز خود این چرا اصول انشاءالله بحث داره، هم تو اول خبر واحد میگه هم تو تعادل تراجی تو جای مختلفی بحثو داره. روش شیخ هم نتراکم زنونیه، برای روایات میتونه قرینه سازی کنه. ببین الان چرا این روایت ما خوندیم، این نعم رو آوردیم؟ نعم یه جاده خاکی بوده بحث ما، چون ما دعوا نداشتیم که این مال مجهول مالک ملک کیه. ما می‌خواستیم ببینیم مکلف چیکار کنه، بالاخره صدقه بده یا تعمیل حاکم بده یا برای خودش نگهداره یا حفظ للمالک کنه. می‌خواستیم اینو ببینیم. ما فعلا دعوا نداشتیم. این بحث مال کجاست؟ این سوال مال کتاب لغت است که آقا ما چیکار کنیم اینو رو؟ اونجا باید دعوا رو بکنیم که ملک کیست. یا مثلا اونجایی که داریم انفال رو بحث میکنیم و مملوکات عامه رو که ملک امامن میخوایم بحث کنیم، بالمناسبه باید یه بحث اینطوری رو مطرح کنیم. نه الان. چرا شیخ این روایت رو آورد؟ شیخ این روایت رو نه برای محتواش آورد که مجهول مالک ملک امامه، برای اینکه این روایت مفسر روایت یونس بن عبدالرحمن بشه آورد. نه زیل روایت یونس بن عبدالرحمن امام بهش گفت که به او وقته ثمنه اصحابک ای شیعه. اینجا امام بهش گفت قسم او بین اخوانک. شیخ به خاطر مفسریت و تناظر بین روایتین این دو تا رو کنار هم قرار داد، ولو موضوع این روایت با موضوع روایت دو تا.
چون از این روایت در میرید
مشهور
مالک
مستقیم
به امام
میرسه،
چه از مالک
فصل
بکنی چه نکنی.
اگه بخوام به تنهایی فتوا بدیم بله، اگه بخوام. خب تمام الکلام چی؟ فی الدلیل علی حکم صدقه و جمیع المعیدات حوله. دلیل شد مرسله سرائر، نه تا هم معید آوردیم، معید نهم هم کنارش یه روایت دیگه هم آوردیم که مفسر ذیلش شد، که این که بهش گفت وعتهی ثمنه اصحابک، ها اونجا هم بهش گفت قسم و بینه اخوانه. درست شد آقا؟ هازا تمام الکلام فل استدلال علی القول به وجوب صدقه، البته تو سیستم فکری ما بعد الیأس عن الظفر بال مالک، تو سیستم فکری مشهور بعد از سنه. درست شد آقا؟ به موجب اطلاق روایات به مجرد عدم وجدان مالک، و البته به این لم یقل بهی احد، کسی به این فتوا به اطلاقش فتوا ما از اینجا جناب شیخ میخواد نقد کنه این نظریه را. من خیلی خسته شدم، خیلی به فشار اومد، بقیهش میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی روایت بود، خیلی حرف زدم،
خیلی
دوست دارم. جانم زهر مذکر باید همینطور من گاهی اگر راست اول که میرم میگم دو سه، به زور که میرسم مردم سه تا درس میدم میرم خونه هاشون، بعد من میگم او تازه رسیدم به 50% کار، فقط 50% دیگهش مونده. گفه جانم چرا؟